أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جلسه سوم فقه نظام جامع خانواده است که بعد از دوری سوم یا چهارم باشه داریم، ما را از بر میگردونن به اول، یعنی از اول شروع کن. در نتیجه به اون مقصود نهایی نخواهیم رسید، ولی گفتیم چشم. از این خدمت شما در این بحث فقه نظام جامع خانواده سرفصل دادیم برای عزیزان، اونا هم گذاشتیم، هم تو کانال گذاشته شده هم توی گروه، اینا رو توی ایتا میتونید دنبال کنید. تلاش برای این است که بشه سرفصل هر درسی یا اون خلاصه و اصول هر درسی رو اگر بشه قبل از درس برسونیم فبها، اگر نشود بعد از درس مثلا با کمی تأخیر. ولی دوستانی که میتونن مطالب رو یادداشت کنن، بنویسن، تقریر کنن، مطلوبه، هم برای خودشون مطلوبه، هم سایت هایی که داره این درس رو میذاره دارن زنگ میزنن از ما خواستن که برسونیم این تقریرات رو. در هر صورت اونی که تا کنون ما در اون دو جلسه گذشته داشتیم خیلی خلاصه میگم، وارد بحث امروز بشیم. ما رفتیم روی ضرورت وجود یک نظام جامع برای زندگی انسان از جمله خانواده، از چند درگاه وارد شدیم برای این بحث. حالا بگذاریم از بحث مقدماتی خود معنای نظام و خانواده و اینا، در سالهای گذشته مفصل بحث کردیم، دیگه وارد نشدیم. اینها هست در خدمت دوستان، هست میتونن راهنمایی کنن تو سایت مفتاح یا سایت های دیگه ممکنه باشه. چون چندین بار گفتیم دیگه این تکرار رو بذاریم فعلا برای بحث های مهمتر. منظور ما از نظام جامع خانواده در یک کلمه یعنی مجموعه احکام الهی که تمام ابعاد زندگی انسان را، این برای انسان و جامعه، اگر برای خانواده بگیم یعنی تمام ابعاد خانواده در تحت پوشش این احکام قرار می گیرند و این احکام یک منظومه را تشکیل می دهند که این منظومه کلیه نیازهای خانواده را برطرف می کنه. منظور ما از نظام جامعه مجموعه قوانین الهی و مجموعه احکام شرعی، لذا میگیم نظام جامع خانواده اسلامی یا فقه نظام جامع خانواده. منظور از فقه یعنی احکام. حالا معانی دیگر هم هست، گاهی به معانی دیگر هم استفاده میکنیم، اشاره میکنیم. خب رفتیم روی این بحث که واقعا ضرورت داره که انسان تمام ابعاد زندگی او تحت پوشش یک مجموعه از قوانین الهی یا حتی بشری قرار بگیره، با استفاده از آیات گوناگونی که حالا از جمله آیات تقوا، بیشتر رو درگاه تقوا وارد شدیم، امروز هم همین را کمی باز میکنیم برای دوستان. از درگاه تقوا که وارد شدیم و شما میدونید در قرآن تقریبا کلیه احکام الهی مزیل به این واژه تقوا، لعلکم تتقون یا لتتقوا، یعنی هدف را و اون نهایت این امر قانونگذاری میرسونه انسان را به تقوا. تقوا به یک معناش پیشگیری از وقوع در گناه و آسیب رسیدن به انسان، یا تقوا باز به معنای حفاظت از، به همون باز بر میگرده به، یعنی بعد پیشگیری در تقوا بیشتر مطرحه. تقوا سنگر است، تقوا حسنون، تقوا التقا رئیس الاخلاق در کلامی از امیر المؤمنین علیه السلام، همه فضائل اخلاقی در تقوا جمع میشن. خلاصه تقوا یک کلید واژه است که سپر، یک سپر حافظ انسان از آسیب هاست. خب قرآنی که تقوا را اصل قرار داده، حتی در یکی در بعضی آیات که فلسفه تشریع را ذکر میکنه به تقوا ما را میرسونه، یا حتی آیاتی که فلسفه آفرینش را ذکر میکنه باز ما را به تقوا میرسونه. این کلید واژه تقوا درگاهی است که میتونه نشان دهنده این باشد که خداوند یک حفاظی برای ما انسان ها، چه فرد چه خانواده و چه جامعه، قرار داده که این حفاظ یا این سپر ما را از کلی آسیب ها نجات میده و در امان نگه میداره. خب وقتی که چنین تعبیری جامع، یعنی با این کلید واژه قرآنی، با اون مفهومی که قرآن درش درست کرده، چون از لغوی میدونید وقایه است، تقوا از وقایه، وقایه پیشگیری، پیشگیری از چی؟ اتقوا الله داریم، اتقوا النار داریم و اتقوا ربکم داریم، تعبیرهای گوناگون داریم در اینجا در قرآن که تقوا از محرمات الهی، تقوا از خشم الهی، تقوا از غضب الهی، از اتقوا النار از آتش که نشان دهنده سقوط انسان یا آسیب رسیدن جدی به انسان هست در دنیا آخرت. پس این کلمه تقوا یک کلید واژه است، درگاهی است که میتونه ما را با اون حفاظ همه جانبه برای انسان برسونه. و این تقوا امکان پذیر نیست تحققش مگر اینکه یک برنامه جامعی باشه که این برنامه آسیب ها را تشخیص داده در این برنامه و برای رهایی از همه آسیب ها قانون و برنامه عملی قرار داده شده که بتونه انسان را حفاظت کنه. یک بعد دیگر این واژه تقوا، ببینید این واژه تقوا کجاها اومده، یعنی نسبت به چه رفتارهایی، نسبت به چه گناهانی. و یک استقراء برای کلیه آیات تقوا میتونیم مواردی که آسیب زاست و آسیب پذیره در وجود انسان از همین آیات به دست بیاریم و این باز راه دیگری است برای فهم جامعیت تقوا نسبت به ابعاد وجودی انسان از لحاظ قوانینی که خدا مقرر کرده. خب این یک راه بود برای روشن کردن اینکه خداوندی که هدف آفرینش را، هدف برنامه‌ریزی برای زندگی انسان و هدف انزال قرآن و هدف ارسال رسول و هدف طرح و تبیین احکام الهی را تقوا قرار داده، نشان می‌دهد این خداوند متعال همه ابعاد وجودی ما را که خود داناست و برای حفاظت از انسان تواناست، کار خودش را به نحو احسن انجام داده. لذا فرمود احسن کل شیء خلقه یا خلقه، بهترین نحو انسان را آفرید، ثم هدا و او را هدایت نمود به سمت آنچه که او را برای آن آفریده. خب این یه راهی بود برای خلاصه، برای فهم اینکه قرآن یک نگاه جامع و یک برنامه جامع داره نسبت به انسان، فرد، خانواده، جامعه. و حتی این موارد را هم نسبت به افراد، حتی نسبت به جوامع بشری و نسبت به خانواده به خصوص این کلید واژه آمده. راه دیگری که اشاره کردیم جلسه پیش این است که مدارس و مکاتب مادی هم به اینجا رسیده که این که به انسان آزادی میدهند یا انسان رو تحت کنترل یک سری قوانین اجتماعی قرار میدن، به تنهایی کافی نیست که بتونن انسان رو مدیریت کنن. همین الان مکاتب غربی و حتی شرقی برنامه‌ریزی میکنن برای تأثیر گذاری روی ذهن انسان، روی بینش انسان و بعد روی کردار انسان، که این نشون دهنده رسیدن این مکاتب به این باور که ما کافی نیست که اگر بخوایم انسان مدیریت کنیم، شما کافی نیست بیایید رفتارهای ظاهری و بیرونی او، تلاش‌های که نمود داشته باشه، فقط اینها رو شما تحت کنترل قرار بدید. اگر بخواید یک انسانی در مثلا در بحث از خدمت شما قوانین رانندگی دقیق مراعات کنه و تجاوز از قوانین نکنه، روحیه قانون مداری را باید در او تقویت کنید. صرف گذاشتن چراغ قرمز و جریمه و پلیس و خب میشه قصه اون پلیسی که در آمریکا خلاصش خانم پلیسی بود که یکی جریمه میکنه از این عراقی ها و این خلاصه برای اینکه رها بشه از این جریمه خودش به او معرفی میکنه که من مهاجرم و من خستم و زن بچه ندارم و اونم فرصت غنیمت میشمره و میگه اه پس زن نداریم، حاضری با هم بریم بالاخره پیکنیک بریم مثلا، اونم باش. اینا جریمه را من قصه واقعیه دیگه. پلیس نمیشه خرید، اینو میخوام بگیم، پلیس رو میتونید بخرید، اما کی نمیتونی بخرید؟ وقتی که انگیزه درونی داشته باشه، وقتی که وظیفه مند باشه. اون برگه جریمه رو برمیداره میداره تو جیبش تا میکنه میرن، بعد اون چون شیعه بوده و مسلمان بوده میبره تشکشه یکی از آقایونی که اونجا خلاصه مرجع بوده برای تسهیل احکام و استخاره و اینا، میگه آقا این نصیحه من، میخوام ازدواج کنم با او و با ازدواج موقت شروع میکنن، بعد منتهی میشه به ازدواج دائم. حالا این پلیس سر خدمت در قانون هم هست، خب پلیس هم حاکمه بر مثلا چراغه. وقتی که بشود این چنین انسان را در چنین شرایطی ببینن، خب چیکار باید کرد که این انسان قانون مدار و قانونمند باشه و بتونه منضبط باشه در برابر اون آسیب ها؟ هیچ راهی نداره جز این که اون احساس مسئولیت پذیریش بالا ببرن و تقویت کنن. حالا این توی آموزش های ابتدایی راهنمایی و در با استفاده از وسایل ارتباط جمعی بالا بردن نسبت به فرهنگ. حالا این حادثه را بذارید در برابر اون رانندهی که رانندهی در جنگ جهانی دوم، رانندهی کی بود؟ این مال انگلستان، ترچیل، از خیابانی که ورود ممنوعه برای این که به جلسه برسه، به او دستور میده که این ورود ممنوع را بره و این نمیره، مقاومت میکنه، میگه من چرچیلم، میگه چرچیل باش، من اینجا تجاوز از این قانون نمی کنم، هر کار بخوای بکنیم. از جلسه میمونه، باز میمونه و از همونجا مخابره میکنه که ما جنگ را بردیم. وقتی که من چنین سربازی داشته باشم که اینقدر قانون مدار باشه که حتی من چرچیل رو هم اجازه نده تخلف کنم، ما برنده این جنگیم.
چه عنوانی برای درگاه
دوم میذارید که مفهوم اینه؟ ببینید که میگیم حتی مکاتب غربی بعد از تجربه‌ای که الان پشت سر گذاشتن به اینجا رسیدن که صرف دادن یک منظومه از قوانین اجتماعی برای کنترل انسان‌ها از خارج وجود اونها، یعنی نرن به درون وجود اونها، اینها عاجز میشن از اینکه این انسان رو کنترل کنن و مدیریت کنن. اینها به اینجا میرسن که الان باید تلاش کنن تا این انسان را از درون متحول کنن. الان اگر بخوایم بیهجابی را ما در این کشور ببینیم چرا اینجور شده، یک سری باورها رفته به درون جوانان ما که باید نمیبایست میرفت، درست؟ تا این که ببینیم این از اول انقلاب شما مقایسه کنید 40 سال پیش را با الان نسبت به مسئله کشف حجاب چه تحولی فرهنگی به وجود اومده. این نشون میده که ابعاد وجودی انسان با هم در ارتباط هست و خصوصا بعد بینش و اون میگیم پندار انسان و بینش انسان منشأ همه تحول هاست. پس باید دینی که بخواهد سعادت انسان رو تأمین کنه روی اعتقاد و پندار انسان باید اونجا باید ورود کنه و اونا قانون مندش کنه و همینطور کردار انسان، همینطور رفتار انسان، یعنی همه ابعاد وجودیه. و چون این انسان در خانواده نشونه ما پیدا میکنه، خانواده رو باید مدیریت کنه و این خانواده اگر مدیریت شد امکان مدیریت جامعه حاصل میشه. چون خانواده در جامعه است، تحت تأثیر جامعه قرار میگیره، پس باید برای جامعه هم قوانینی گذاشته شود که بتواند از درگاه خارج از خانواده که خانواده را تحت تأثیر قرار میده، مثلا رسانه های ارتباط جمعی، نمونهش همین اینترنتی که الان این چند ساله وارد زندگیمون شده، چقدر توانسته روی باورها، روی افکار، روی تصمیم گیری ها، روی کردارهای ما انسان ها اثر بذاره. خب خدایی که خالق انسانه و تواناست بر هر گونه فعلی و کاری و حکیم است و آگاهی کامل دارد، این خداوند که این انسان را می آفریند که او را به اهداف خاصی برساند و این اهداف باید به طور اختیاری با انتخاب بشوند و مسیر طی بشه. پس باید یک مسیر همواری برای رسیدن این انسان به کمال وجود داشته باشه و خداوند اون مسیر را بیان کرده، فرموده و انا عبدونی هادا صراط مستقیم، عبادت من برای شما صراط مستقیم شماست. بعد این عبدونی را معنا میکنه، یعنی طوری طراحی میکنه این عبادت که در همه ابعاد وجودی انسان تابع و پیرو به اون اراده تکوینی و تشریعی خدا قرار میگیره. به این ترتیب دیگه که میخوام بگم یکی از بدیهیات میتواند باشد، اگر برای خیلی هنوز نظریه و یک فرضیه است، نه بیش از فرضیه است، یک نظریه بسیار محکمی است و ریشه داره که در جای جای کلام ما و فلسفه ما و همینطور قرآن و حدیث ما این مسئله مطرحه و باید مطرح باشه و بدون اون ما راه را ناقص پی خواهیم کرد، که حالا چرا در فقه میاد و باید بیاد هم اینا هم اشاره میکنم.
استاد تو این دسته‌بندی که الان قرار دادیم اسم دروازه نهم می‌ذارید دروازه بینش؟
نه، از درگاه تجربه مکاتب مادی معاصر. خب این مهمترین نکته است که سلام علیکم که روش صحبت کردیم در گذشته و به اینجا رسیدیم که اگر نظامی باید باشد، یک نظام جامعی باید باشد، خب این کجاست و چگونه باید او رو به دست بیاریم؟ آیا جایی یک متنی وجود داره که کلیه این احکام را برای ما نشون بده؟ در قرآن، در روایات، حالا که از لحاظ عقلی ما به اینجا رسیدیم به ضرورت وجود یک برنامه جامع برای مدیریت انسان و فقه رو هم گفتم در تعریف فقه که العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، ولی این تعریف هم قدیمیه و هم غیر گویاست. علم به احکام میتونه به تمام احکام باشه، میتونه به بعضی احکام باشه. فقه و صلات داریم، فقه و صوم داریم، بعضی احکام. این یک نکته. نکته دیگر این که وقتی ما میگیم فقه العلم بالاحکام الشرعیه، سوال میشود این احکام شرعی از ادله تفسیری که این فقه استدلالی رو منظور دارن اینجا، این علم به احکام شرعیه کدام احکام شرعیه؟ اگر بگیم همه احکام که موجبه کلیه بشه، خب همه احکام به چه ابعادی از وجود انسان توجه داره؟ اینجاست که اون بحث قبلی کمک اون میکنه که باید یک مجموعه از احکام باشه که همه نیازهای انسان را فرد، خانواده، جامعه مد نظر قرار داده باشه و کاری بکند که مدیریت بشود این رفتار انسان، کردار انسان، پندار انسان. چون قدما میدونید، قدما در کتب فقهیشون اصول اعتقادی رو هم میبردن. اکثر کتب فقهی قدما شما بیشتر مثلا شیخ طوسی و قبل و بعدش، یا کلینی مثلا وقتی که مجموعه کافی رو نوشت، اصول عقاید آورد، اخلاق آورد و فقه رو هم آورد. فکر به نظر میرسه که اینا معتقد بودن که همه اینها احکام شرعی داره، یعنی وجوب و معرفت الله، وجوب الاعتقاد به توحید الله، وجوب الاعتقاد مثلا به عدل الله، وجوب الاعتقاد به عصمت الانبیاء، به وجود الانبیاء، به ارسال الانبیاء، به عصمت الانبیاء. این وجوب هایی که گفته میشه یک وجوب عقلی داریم، یه وجوب شرعی داریم که شارع مقدس به عنوان قانونگذار موضع خودش را نسبت به این اعتقاد داره بیان میکنه و فقیه اومده و این وجوب را استنباط کرده و در رساله عملی خودش هم یک مجموعه کلامی را آورده به خاطر اینکه اون وجوب اعتقاد را اینجا تصدیق کنه. میگه اگه بخوای برسی به توحید، این راه رسیدن به توحیده، کمکش میکنه. که حالا این کم کم در فقه معاصر ما تقریبا این کم سو و کم خلاصه کم اهمیت شده که ما آیا وظیفه داریم که مکلف رو کمک کنیم که به اون حکم شرعی یا به اون التزام به اون حکم شرعی برسه، چگونه ما حکم رو بیان کنیم؟ به گونه بیان کنیم که فرار کنه از حکم شرعی، یا به گونه بیان کنیم که نسبت به حکم شرعی احساس نیاز و وابستگی و اعتقاد و التزام پیدا کنه و وادار بشه به عمل کردن، که این در قرآن و روایات خیلی مراعات شده این بود. اما در کتب فقهی متأخر ما به مرور زمان از این بود یا از این روی کرد فاصله گرفته کتب فقهی ما و آمده مثل کتب حقوقی محض اون قانون محض را و قانون خشک را و اون خلاص موضوع محمول را فقط بیان کرده، به هیچ وظیفه ای برای خودش در این زمینه تعریف نکرده این فقه ما. خب به همین خاطر میگیم وجوب نماز، ارکان نماز، اجزاء نماز، شرایط نماز و موانع نماز، خیلی به قول بعضی دیسیپلینی خیلی دقیق چیه ملا نقطی قیراتی، یک نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم، تکرار نشه، تکرار خوب نیست اینجا، مثلا تداخل نشه اینجا، تعریف ها جامع و مانع باشن، همه اینها مراعات شده تا اینکه یک قانون برای قاضی یا برای مجری حدود و ثغور خودش مشخص بشه. یعنی رفتیم به اون سمت بیشتر توجه کردیم، لذا این بحث یعنی ادبیات فقهی ما متفاوت شده با ادبیات فقهی روایات و ادبیات فقهی خود آیات. در هر صورت حالا این توی بحث دیروز که حالا فقه خانواده بود، اینه چون یه مروری داشتیم تاریخی بر متون قرآنی روایی و فقهیمون، از یک نگاه کلان داشتیم که چه تحولی به وجود اومده به مرور زمان در این سیر مباحث فقهی. حالا این توی بحث دیروز میتونید پیداش کنید تو گروه هم کنم صوتش اگر
حجرسه گذاشت نمیشه
جلسه پیش
جلسه پیش تو امروز تا ساعت یک فکر
میکنم آره.
گذاشتن
خب حالا پس ما چی شد اینجا الان این یادمون نره به اون چه نقطه‌ای که رسیدیم چی گفتیم الان جلبندی کی میکنه این نقطه آخر را ایشون سوال داشت شما چی دارید؟ سوالتون چی؟
عرضم به خدمتون کسو فکر میکنیم این بحث شرع رو که در مورد عقل میذاریم فکر میکنیم اساسا اشتباهه. این عقل و نقل خودشون تحت ساعت شرع اونجا هم که باز داره میگه مثلا رسیدن به شریعت مثلا شرعی اون نوک مثلث این عقل و نقله ما رو میرسونه به شرع. مثل این انتقال کلمه فقه که الان امروز به عنوان یه فقه علمه ولی تو قرآن به عنوان یه واژه عمیق‌تر و ریشه‌دارتره.
ببینید دو تا بحث اینجا هست قاطی نشه. یه بحث ما قبل شرع داریم که عقل اونجا حضور داره همونطور که در روایت معروفه اصول کافی جای دیگه اومده اول ما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل ادبر فادبر. اینجا یه عقل ما قبل شرع از لحاظ فنی تصور میشه که عقل میشه نشیمنگاه این شرع. یعنی شرع را که شما میپذیرید زمانی میپذیرید که عقل شما بگه بله این کار درسته لازمه باید شما متشرع باشید. این عقل چی؟ انسان دو تا عقل دو تا رسول داره، رسول باطن رسول ظاهر. رسول باطن عقل، رسول ظاهر همون که شرع را میاد. بعد خود شرع میاد برای عقل و برای فکر و برای اندیشه طرح داره، برنامه داره که اون هم با اصول عقلی و عقلانی کاملا موافقه و همگامه. یعنی اینا دوتا نیستن. ولی شارع میاد میگه خیلی خب من موضعم را نسبت به عقل شما که یکی از اون ابعاد وجودی شماست و اساس تحول و تکامل شماست، من موضع خودم را نسبت به این عقل باید بدانی، باید بیان کنم. اینجاست که این عقل و شرعی که عقل و میگیم عقل و قرآن و سنت اینایی که میگیم زیر چتر شرع به این معنا با این مفهوم درست میشه. ببینید اینا رو قاطی نکنیم با هم. خب پس به اینجا رسیدیم که ما الان اگر به این نکته دست یافتیم که باید یک نظام جامعی برای مدیریت زندگی انسان، انسانی که دنیا آخرت داره، انسانی که یه مرحله مقدمات داره و یک مرحله مثلا بعد زندگی محدود مادی داره، علیکم السلام. خب این انسانی که یک مسیر طولانی برای زندگی داره، این انسان اگر مدیریت نشود رفتار او، کردار او و پندار او و اعتقاد او، هر کدوم از اینها خلأ داشته باشه روی ابعاد دیگر اثر خودش را میگذارد، یعنی آسیب وارد میشه. و همین خاطر باید یک قانونی باشه که همه این ابعاد را پوشش بده و آسیب هر یک از اینها را مد نظر داشته باشه. به همین خاطر ما داریم واجب و حرام. حرام یعنی یک چی؟ یک جاییست که آسیب پذیره برای انسان، نباید وارد اون منطقه ممنوعه بشه، اگر وارد شد آسیب میبینه. واجب هم باید اون را انجام بده تا اینکه باز از این لحاظ از عمل نکردن آسیب ببینه. پس هر دوش، چه واجب چه حرام، داره اون آسیب‌های جدی زندگی انسان نسبت به اهدافی که باید بهش برسه و اون کمال مطلوب و ان الی ربک المنتهى و ان الی ربک الرجعا یا آیات دیگری که مثل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولو یشرک بعبادت ربی احدا. همه این آیات داره میگه با این فلش یا با این هدف گیری به این سو ما داریم انسان را مدیریت میکنیم. توجید این خیلی مهمه، یعنی که از مشکلات مکاتب مادی همین مقبول بودن این هدفی که برای انسان در نهایت قرار داده شده و در نتیجه رابطه میان این دنیا و اون هدف نهایی و ما بقیه این مسیر تکاملی که ما بعد از مرگ اینا مقبول واقع میشه، در نتیجه اون نظام این آسیب مکاتب مادی نظام جامعه هم اگر طراحی کنن این طراحی بسیار ناقصه، به تعبیر قرآن در سوره روم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا حتی ظاهر تمام ظاهر دنیا را هم احاطه ندارن، به برخی و بخشی از مظاهر زندگی دنیاوی و ظاهر حیات دنیاوی اینا دست یافتن، در نتیجه این برنامه‌ریزی بسیار بسیار ناقص، بسیار بسیار ناقص و محدود و آسیبزا خواهد بود، در حالی که خداوندی که قانون گذاره برای انسان که فرمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر انه یعلم السر و اخفا و آیات دیگری که خلاصه علم فراگیر الهی را به خوبی تعبیر میکنه، علام الغیوب، نشون میده که اون بر این برنامه ریز با برنامه های دیگر برنامهش کاملا متفاوته. خب ما به این نقطه داریم میرسیم که یک نظام جامع لازمه، اگر لازمه کجاست؟ سؤال اصلی و جدی ما اینه که این نظام جامع کجاست؟ در قرآن، در روایات، در قرآن و روایات، در اصول عقلی بدیهی و اصول محکمات قرآنی و محکمات روایی، در کتب فقهی، کجا این نظام جامع را ما دنبال کنیم و به دست بیاریم؟ و یکی منبع شناسیه، یکی هم روش شناسیه که ما چگونه به این نظام جامع میتوانیم دست یابیم، که حالا اینجا اون بحث اصولی که اشاره کردید یک بخشی از این سوال را ممکنه به عهده بگیره و پاسخ بده و بخش دیگر را در اصول ما که بیان نشده، چون اصول متعارف ما قواعد استدلال، یعنی قواعد استنباط از ظاهر آیات روایات و جمله بندی هایی که در آیات روایات اومده اونها را بیشتر برای ما تعریف کرده، تا یا اصول عملیه در جایی که عجز از کشف حکم داشته باشیم، بیش از این چیزی نیست، اما اینکه این حکم را چگونه به دست بیاریم و آیا این ظاهر این آیات و روایات 100% ما را به اون حکم اونطور که باید شاید میرسونه یا رسونده، این باید جای بحث داره که حالا بحثش آیا اینجاست یا بحثش در کتب اصول باید باشه و اونجا جا افتاده و باید یک جای مناسب براش در علم اصول، به تعبیر ما نظام استنباط احکام، نظام استنباط احکام اگر تعریف بشه وقت جای اینها اونجا مشخص میشه، اما اگر بگیم قواعد اصولی یا علم اصول متعارفی که تا الان ما خوندیم در مثل کفایتین، در اونجا ما بیشتر قواعد استظهار از نصوص یا قواعد جمع بین نصوص که در عام و خاص و مطلق و مقید و در تعادل و تراجیح اونجا بهش میپردازیم، حد اکثر اینه، یا اصول عملی است یا منابع استنباط که بحث حجیت قطع و قرآن و سنت و حجیت خبر واحد و خبر متواتر و این است. یعنی اصول فعلی ما به جز اصول عملیه یک بخشش مباحث حجج منابع استنباط را در بر میگیره و درباره اونها مطالبی و قواعدی رو بیان میکنه و به جز منابع استنباط به قواعد استنباط لفظی و عقلی، یعنی قواعد استنباط از ادله لفظی و قواعد استنباط از ادله عقلی، این کل اصول ماست. آیا اینا کافیه برای رسیدن به یک فقه نظام، به یک نظریه فقهی که پشتوانه یک نظام اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی یا خانواده است؟ اینا جای بحثه که هم توی اصول باید بحثشون کرد چون بیشتر بحث‌های روشیه اینا، و هم در این مباحث سیره بعضی از بزرگان و اساتید معظم ما بعضی از این بحث‌ها رو در خود متن بحث فقهی می‌آوردن. حالا از باب نمونه مرحوم آیت الله علیه‌الزار کاظم تبریزی رحمت الله علیه که قبل از آیت جواد تبریزی رحمت خدا رفتن، ایشون توی مثلا مباحث فقهیشون به مناسبت یه بحث اصولی می آمد، اون بحث یه هفته دو هفته یه ماه دنبال میکرد، تموم میکرد، مبنا انتخاب میکرد، بحث رو تموم میکرد. یعنی اصول را در ضمن فقه به تناسب نیاز در فقه اصول را مطرح میکرد، نه اینکه به عنوان یک بحث اصولی مجزا. خب این هم فوایدی داره و خب ممکنه آسیب هایی داشته باشه، ولی در هر بحث فقهی جا دارد که روش طی کردن مراحل لازم برای رسیدن به استنباط در اون مسئله تبیین بشه، چون بعضی از مسائل یک سری پشتوانه هایی دارن، مثل همین بحثی که الان ما که بحث خانواده است، یا در مباحث تربیتی شما به اصولی و به مطالبی و به نکاتی راجع به انسان یا خانواده یا جامعه نیاز دارید که اونها تبیین نمیشه در کتب فقهی و حتی در کتب کلامی تبیین نمیشه، و چه بسا حتی در کتب اخلاقی گاهی بعضی از این مباحث مطرح بشه، اما به عنوان یک بحثی که پیش نیاز استنباط شما در بحث فقهیه کمتر دیده میشه. البته در کتاب های فقهی که ما میبینیم فقهای ما بیشتر معاصرین و قدما، بعضی از معاصرین مثل مثلا مرحوم کاشف الغطا، مثل فرض کنید شهید صدر، مثل شاید بعضی از کتاب هایی که اخیراً به عنوان کتاب های بیان مسائل یا احکام شرعی مثلا فرسای نوین امام خمینی، اینها به این بحثا توجه کردن، یعنی برای بیان حکم شرعی اون پشتوانه های که پیش نیازهای خارج از بحث فقهی متعارف اونها را میارن، که حالا اینه در کتب قدما بیشتر ما میبینیم، اصلا تو روایات اینها را شاید خیلی شفافتر و روشنتر. مثال میزنیم صدوق وقتی اول بحث نکاح شده جریان حضرت ازدواج حضرت آدم و حوا را آورده، اون جریان تاریخی را آورده برای ورود به بحث مهم فقهی که احکام نکاح باشه. برای چی این کار کرده؟ اینجا کتاب فقهیه، چرا یه بحث تاریخی رو آورده؟ خب اینجا یه سوال که در اون چه مطالبی در اون مثلا روایت از لحاظ بیان اصول یا سنت ها یا به عبارت دیگر نقشه راهی که خدا برای زندگی انسان در اون روایت مطرح کرده و این نقشه راه باید مد نظر فقیه باشه که در حین استنباط باید متوجه این نقشه راه الهی برای زندگی انسان، خلاصش در یه آیه اومده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی خلاصه کل این مسیر را، این نقشه راه بیان کرد. فقیه اگر اینو متوجه باشه ممکنه استنباطش و استظهارش از یک روایتی در بحث ازدواج، نکاح یا طلاق یا انصار اینا ممکنه متفاوت بشه، ممکنه، نمیگم گاهی، یعنی اون پیش زمینه های موجود در ذهن فقیه خیلی موثره. یه نمونش ما داشتیم، یه قاضی ما شاکی شدیم، یکی ما رو تهدید به مرگ کرد، عبارت تهدیدیش این بود وصیت نامه تو بنویس بیا بیرون. این قاضی وقتی این عبارت خوند گفت که این بعد از احرازه، یعنی فرستادن پلیس به منطقه، و بله این آقا تهدید کرده و برای تهدید این عبارت رو به کار گرفته و این همه شاهد اونجا بودن. جناب قاضی گفت که این که عمد معروفت کرده، گفته ترسیت آمده بینید و تمام پرونده رو مالود. خب آقا این در مقام تهدید، این عبارت در مقام تهدید یعنی چی؟ شدید به مرد. خب وقتی که این قدر مثلا یا ضعیف باشه یا ادبیاتش یا عرفیاتش یا فهمش برای مطالب، آقا این گفته وصیت نامه‌ت را بنویس، فقط این عبارت میگه و این در روایات اومده آدم مستحب به وصیت نامه‌ش بنویس. حالا اگر فقیه در این حد تنزل پیدا کنه، استنباطش چه به کجا خواهد رسید؟ خب بعد این شد معاون نمیدونم قوه قضایی دست دادگستری قوم و ترقی کرد. حالا این مشکلات ما داره، خواهد بگیم که احاطه و منابع موانی پیش نیازها پیش فرضها کل اینها در استنباط دخیل هستن و گاهی ناآگاهانه انسان یعنی بدون با غفلت یه چیزی رو استنباط میکنه از ظاهر یه عبارتی با حسب همه این قرائن حالیه و مقالیه و که مبانی میتونن قرائن لازم رو برای انسان فراهم کنن. در هر صورت نتیجه که میخواییم بگیریم که این ضرورت وجود نظام جامع و منابع و راه دستیابی به این منظومه احکام چیست و از کجا ما باید وارد بشیم تا به این نظام جامع دستیابی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه.